تحصیل راهی مصر شد. او در این سفر ضمن تحصیل در زبان و ادب عرب هم دانش بسیار اندوخت و با بزرگانی چون طه حسین و توفیق الحکیم آشنایی و مراوده یافت. کسمایی بعد از بازگشت به ایران در زمینه‌های روزنامه‌نگاری و روابط عمومی به کار مشغول شد و مدتی سردبیری برخی مجلات را به عهده گرفت. علی اکبر کسمایی مدت 50 سال با روزنامه اطلاعات همکاری کرد و همزمان به تألیف و ترجمه هم پرداخت. ترجمه گلهای وحشی، احوال و آثار فرانکلین و تألیف عشق بزرگان و علل شکست آلمان از آثار کسمایی به شمار می رود. شانزدهم بهمن سال 1377 هجری شمسی، 22 سال پیش، استاد ابراهیم صحبا، شاعر و طنز پرداز معاصر درگذشت. صحبا از مردم یکی از روستاهای تربت حیدریه بود و از نوجوانی به سرودن شعر پرداخت. او بعد از سفر به تهران و تحصیل در دارالفنون وارد دانشکده افسری شد و ضمن فراگیری فنون نظامیگری به سرودن اشعار فکاهی و سروده های نظامی پرداخت. صحبا چندی در تبریز و شیراز ساکن بود ولی بعد دوباره به تهران آمد و در دانشکده افسری مشغول تدریس شد. ابراهیم صحبا اشعار خود را با نام شیخ سرنا و ابرام سرپا در نشریات به چاپ می رسند. استاد صحبا با شاعران و ادیبانی چون رهی معیری و گلچین معانی آشنایی و مراوده داشت و با آنها مناظره شعری می کرد. از استاد ابراهیم صحبا کتابی به نام دفتر صحبا در 4 جلد باقی است که شامل غزلیات اوست. شانزدهم بهمن روز بزرگداشت شهاب الدین قلقشندی، مورخ و ادیب نامی مصر. این ادیب مصری در سال 791 قمری در دیوان مکاتبات دربار مصر در عصر ممالیک مشغول به کار شد و به پیشرفت‌های چشمگیری در نویسندگی دست یافت. قلقشندی جغرافیدان یا تاریخدان نبود، اما انسانی آگاه و فرهیخته به شمار می‌رفت و بیش از هر چیز عاشق نویسندگی بود. وی معتقد بود شایسته است جوینده علم برای گذران زندگیش فقط حرفه نویسندگی را برگزیند. صبح العشا فی صنعت الانشا درباره فن نگارش، امور دیوانی و دایرة المعارف کامل و جامع جغرافیایی و تاریخی کشورهای مصر و شام از آثار قلقشندی است. این کتاب به سبب اهمیتش به همت شرق‌شناسان به زبان‌های گوناگون ترجمه شده است.
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا، مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کردم.
چشم، میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد. اینطوری دمای اتاق متعادل میشه، آقای ایمنی گفته.
شرکت ملی گاز ایران.
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. چقدر خوبه که هر روز صبح بتونیم روزمونو با این جمله شروع کنیم که خداوندا به من توفیق بده تا بتونم برای دیگران منشأ خیر باشم. از صمیم قلب آرزو میکنیم که مفید باشین برای همه، نه فقط برای خانوادتون، برای همسایه ها، برای همشهری ها و هموطناتون. خدایا در این صبح دلپذیر به تو توکل میکنیم و از تو میخوایم که لحظات خوبی رو برای امروز و روزهای آیندهمون رقم بزنی تا بتونیم در پناه حضور قدرتمند و مهربان تو طعم شیرین موفقیت ها رو بچشیم و زندگی پربار و خوبی داشته باشیم. خب همطور که میدونین امروز 16 بهمن ماه و پنجمین روز از دهه مبارک فجر. این ایام رو گرامی میداریم و به همه شما دلاور مردان و شیرزنان انقلابی تبریک و تهنیت میگیم. سال 57 در چنین روزهایی ملت ایران بهار رو به مهمانی زمستان آوردن. دهه فجر یادآور هنجرهای حق طلبی هست که در موج خون و شط شهادت سرود استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سر دادن. یادشون گرامی باد. دهه فجر، دهه پرشکوه بیداری و بیداردلی بر تمام فجرآفرینان انقلاب مبارک باد.
فصل شکفتن است. فصل روگش.
بینک کلین خوش رهایی است در
صدای انقلاب، رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن اولا شبانه ها بزن.
این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار
باران که میشوم.
باران که میشوم
رود مرا در آغوش میگیرم. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. در دهه مبارک فجر در رادیو ایران همکارانم هر روز صبح با ویژه برنامه صبح انقلاب همراه شما عزیزان شنونده هستن و دعوت میکنم امروز هم اونها رو همراهی بفرمایید.
آینه غرور، عزت و بلایت مداری شما ایرانیان قیوم، هر روز آوای رسای ما می توانیم را به گوش جهانیان می رسانیم.
اتحاد با رهبر انقلاب،
تنین استقلال، آزادی و سرافرازی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
صبح انقلاب،
آن صبح سرزنده آمد با خون سرخ شهیدان، روح خدا جلوه کرد و در احمد آمد بهاران. آن صبح سرزنده آمد نفس زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صبح بخیر میگم به همه شما همیهنان عزیزم. ساعت 6:42 دقیقه است و با صبح انقلاب در خدمت شما خواهیم بود در آخرین روز کاری این هفته، که امیدوارم روزی پر از خیر و برکت برای یکایک که شما خوبان باشه. زندگی مثل یک کتابه و هر روزش مثل یک صفحه جدید، پس چه بهتره که اولین سطر صفحه اون رو با صبح خیر پر کنیم. زندگی رو زندگی کنیم، بی بهانه هر صبح آغاز بشیم، دوباره عاشق بشیم، دوباره ببینیم، دوباره لمس کنیم و زندگی رو، بودنمون رو احساس کنیم. با تبسم‌های گرمت روز آغاز میشه، صبح اومده، خندت جاری و لبخندت بخیر. روزتون معطر به بوی مهربانی، الهی دلتون شاد و لبانتون خندون باشه. آرزو میکنم که این آخر هفتهی سفرتون پر از خیر و برکت و قلبتون مملو و از آرامش باشه. از ابتدای هفته خواهش کردیم از شما روی این موضوع فکر کنید که چه چیزی حالتون رو خوب میکنه یا شما چطور حال دیگران رو خوب میکنید. در مورد این که چه بهونهی میتونه باعث این حال خوب شما بشه با ما امروز گفتگو بکنید. 3900-220-5986 شماره تلفن‌های ما خواهد بود. خب من همین ابتدای برنامه زمین این که آرزو میکنم واقعا امروز روز خیلی خوبی برای همتون باشه، برای هممون باشه، ناگزیرم و ناچارم به خاطر خبر ناخوشایندی که دیشب مرورش کردیم و به اطلاع همگان رسید، یک اشاره‌ای داشته باشم و عرض تسلیتی داشته باشم. علی انصاریان عزیز، این جوان خوشخنده و خوش سیما و خوش برخورد و با مرام، که یک ورزشکار بسیار لایقی بود، او یک هنرمند خیلی ارزشمند بود و خیلی ها دوستش داشتن. اینجوری عامیانه بگم خیلی بهتره. او رو از دست دادیم خیلی ناباورانه و تقریبا میتونم بگم دل همه به درد اومد. امروز پیکر مطهرش به خاک سپرده میشه و آرزو میکنم که انشالله خداوند به مادر بزرگوارش صبری جزیل و جمیل عطا بکنه، به همه دوستدارانش و هوادارانش همینطور. اما یادآوری این نکته فقط این مورد رو به ذهنم میاره که خدمتون عرض بکنم، وقتی عزیزانی مثل علی انصاریان رو یا مهرداد میناوند رو یا پرویز پورحسینی و و و خیلی از این چهرهایی که برای همه عزیز و محترم هستن رو از دست میدیم، باید باور بکنیم که کرونا خیلی به ما نزدیکه و باید باور بکنیم که بیشتر باید مراقب باشیم. هیچ کس باور نمیکرد که علی انصاریان در واقع در یک چنین شرایطی قرار بگیره. به همین خاطر یه بار دیگه به خودم هشدار میدم، یه بار دیگه از شما خواهش میکنم، ممکنه تعطیلاتی رو هم پیش رو داشته باشیم، یه مقدار مراقب سلامت خودتون و خانوادتون باشید. خیلی غیر قابل پیش بینی است، یعنی واقعا نمیتونیم بگیم که اگر همسایه ما سر کوچه کرونا گرفت درست تو خونه بود بعد حالش خوب شد، ما هم به همان صورت در واقع از خودمون واکنش نشون میدیم. بیشتر دارم تاکید میکنم رو این که همدلی های شما و مراقبت های شما شاید بتونه به نوعی ما رو از این بلایی که گریبانمون رو گرفته، شیوع بیماری کرونا، نجات بده. بریم یه ترانه بشنویم، ضمن اینکه مجددن آرزوی علو درجات الهی رو برای این مرد مهربان علی انصاریان عزیز خواهم داشت.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه، یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همین. یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامو رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
این ترانه که از رضا صادقی تقدیم شما کردیم همین ابتدای برنامه، اگر اشتباه نکنم دقیقاً یک سال پیش خونده شد و راهی بازار شد، در ابتدای کرونا بود و به یاد عزیزانی بود که ما از دست داریم میدیم و خیلی زود و ناباورانه یک سال پشت سر گذاشته شد و خیلی ها را از دست دادیم. باز هم باورم اینه که از شما خواهش بکنم، واقعا خواهش بکنم، شاید بخش عمده‌ای از این تاکید من و یا تیم تهیه برنامه به خاطر اینه که ما در هفته آینده تعطیلاتی داریم که ممکن این ذهنیت رو ایجاد بکنه و ایجاد بکنه که میتونید از شهر خارج بشید، مسافرتی برید. تو این گزارشایی که تو بخش‌های مختلف خبری مثلا از قشم و کیش پخش میشه دیدید دیگه، اکثر دوستان و هموطنان ما میگن آقا ما یک سال بود مسافرت نرفتیم دیگه، نیاز داشتیم باید میومدیم. من دوستان نزدیکی رو داشتم که درگیر کرونا شدن، حتی اگر در بهترین حالت و خوشایندترین حالت کرونا رو در نظر بگیریم، هزینه سنگینی رو که به یک خانواده تحمیل میکنه، مراحل درمان، فکر میکنم این واژه درست باشه بگم که کمر شکنه، این تازه بهترین حالتشه. خدا کنه که درگیر نشید، خدا کنه اعضای خانوادهتون به نوعی مبتلا نشن، ولی واقعا اون لحظه‌ای که شما تستتون مثبت میشه و شرایطتون بحرانی میشه، پیدا کردن یک بیمارستان که بتونه به شما پذیرش بده و شما رو بستری بکنه کار بسیار سخت و شاقی خواهد بود، و به تبع اون پیدا کردن داروهای لازمی که باید برای سیر درمان در واقع تهیه بکنید. میگم اتفاقات رو از دست دادن عزیزانی که در طول این ایام پشت سر هم دیگه نامهاشون رو شنیدیم، چهره های شاخصی که از دستشون دادیم. من دیروز توی یکی از برنامه تلویزیونی گفتم که حالا علی انصاریان رو همه میشناختن و این موضوع یک بار بولد شد و پخش شد در فضای مجازی. خیلی از افراد گمنام هستن، پدران خانواده، مادران خانواده هستن که کرونا میگیرن، نمیشناسیمشون و اونها رو از دست میدیم و یک خانواده داغدار میشه و تبعات بد از دست دادن رو باید برای سالها اون هم در این شرایط تحمل بکنه. وقتی سرپناه یک خانواده یا به تعبیری پشتیبان یک خانواده از بین میره، کل اون خانواده دچار بحران میشه. یه نقطه بذارم، یه ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب سرهنگ رحیمی، ریاست مرکز تشخیص و پیشگیری. جناب سرهنگ رجبی، به عذرخواهی میکنم، ریاست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا، که در راستای برقراری و برگزاری یک پویشی تحت عنوان کودکان سایبری این ارتباط رو گرفتیم. جناب سرهنگ سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، شما بخیر.
خیلی متشکرم که این ارتباط تلفنی رو اجازه دادین برقرار بشه. اما برای من جالب بود این پویش کودکان سایبری چه هدفی رو دنبال میکنه و چه توصیه هایی رو خواهید داشت؟
خدمت همه شنوندگان عزیز سلام مجدد دارم. توی امسال ما به واسطه خب شیوع ویروس کرونا که متاسفانه شاهد از دست دادن عزیزانمون هم هستیم در فضای حقیقی، به همین ترتیب ما در فضای مجازی هم خب شاهد این هستیم که فرزندانمون و کودکان و دانش آموزان حجم زیادی از فعالیت هاشون انتقال پیدا کرده به فضای مجازی و عملا آموزش در حوزه مدارس از طریق برنامه شاد و برنامه های دیگه و پیام‌رسان های دیگه از فضای مجازی دنبال میشه. این حضور دانش آموزان در فضای مجازی خب طبعا خطرات و آسیب هایی با خودش داره. برآورد های پلیسی ما نشون میده که جامعه و به خصوص والدین و زیر ساخته های ارتباطی کشور آمادگی این حضور دانش آموزان و کودکان رو نداشت.
بله.
نمونه های متعددی از این دغدغه ها و نگرانی ها رو ما در کشور شاهد هستیم. چالش مومو که اتفاق افتاد توی کشورم بازتاب خیلی زیادی داشت، یکی از این نمونه هاش بود. اتفاق هایی که الان داره توی برنامه و پیام‌رسان شاد میفته، بحث مزاحمت هایی که اتفاق میفته، نگرانی خیلی شدیدی که در حوزه اعتیاد اینترنتی دانش آموزان وجود داره، بحث آسیب های جسمی، بحث آسیب های روحی و روانی ناشی از استفاده ناصحیح از فضای مجازی، همه اینها باعث شد که ما در پلیس فتا به این فکر بیفتیم که در قالب یک پویش رسانه‌ای در فضای مجازی و سایر رسانه ها موضوع کودکان سایبری و اهمیت اونها و اهمیت توجه اونها رو به جامعه و مسئولین و به والدین یادآوری بکنیم تا شاید بتونیم بخشی از این نگرانی ها رو کاهش بدیم با انتقال مفاهیم و آموزش های لازم به خانواده ها. والدین عزیز رو بتونیم یک کم آماده بکنیم، یک کم حساسیتشون رو نسبت به موضوع بیشتر کنیم، تا انشالله شاهد این باشیم که بتونیم از این کرونا عبور بکنیم و همچنین با استفاده از کمک شما رسانه‌ها و توجه والدین بتونیم مشکلات پیش رو رو برطرف کنیم.
جناب سعید رجبی، یه موردی به ذهنم میرسه و اون اینه که میخوام از صحبت‌های شما این ذهنیت ایجاد نشه که قرار محدودیت های اعمال بشه، یعنی شما من رو هم روشن بفرمایید، چون ممکنه این شایبه برای من هم ایجاد شده باشه که الان شما با این توضیحات میخواین حالا محدودیت هایی رو در فضای مجازی ایجاد کنید. من باورم اینه که ما باید آموزش های لازم رو بدیم، درسته؟
دقیقاً جناب نظری، دقیقاً در پویش کودکان سایبری روی کرد آموزشی و آگاه سازی مد نظر ما هست.
خب
ما در پویش سایبری که از 13 کودکان در پویش کودکان سایبری که از 13 بهمن آغاز شد با حضور فرمانده محترم نیرو انتظامی، ما 7 روز رو به عنوان روزهای پویش انتخاب کردیم با موضوعاتی مثل اعتیاد اینترنتی، شکاف دیجیتال، والدگری در فضای مجازی، مسئولیت پذیری در فضای مجازی، آموزش مجازی و کرونا و پلیس فتا حامی کودک.
بله.
این روزهایی است که این پویش نامگذاری شده. در قالب این روزها و محتواهایی که تولید شده و در فضای مجازی منتقل میشه و رسانه‌ها کمک میکنن که این مفاهیم به خانواده‌ها انتقال داده بشه، سعی ما بر اینه که آموزش‌های لازم به والدین
بدیم.
به اونها توصیه های لازم رو بدیم، آگاهی های لازم رو به والدین بدیم، برای اینکه بتونن مواظب بچه هاشون باشن، مراقبت بکنن و در تربیت دیجیتالی بچه هاشون بهتر عمل بکنن.
متشکرم جناب سرنگ، خیلی ممنونم. این پویش در حال برقراری و برگزاری است دیگه همچنان، درسته؟
بله، انشالله از 13 بهمن که این پویش شروع شده تا 20 بهمن این پویش ادامه داره. سایت این پویش cyberpolice.ir/cyberkids،
درسته،
محتواهای آموزشی لازم رو تو خودش برگزاری کرده. بله. و آمادگی داریم که انشالله خانواده های عزیز و والدین به مجموعه مراجعه کنن، عضو پویش بشن و این محتواها رو دنبال کنن. همچنین میتونن تو فضای مجازی با هشتگ سایبر، با هشتگ کودکان سایبری هم موضوعات مرتبط با این پویش رو دریافت کنن.
خیلی متشکرم از شما، روز پربرکتی داشته باشید. 6:58 است، بریم به سراغ پیام‌های بازرگانی.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته.
لامپایی که کم نور شدن و چشم رو ضعیف میکنن.
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی.
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
1-2-3 صدا میاد؟
جایزه هاش دلائیه تبرک، برندشی چه عالیه تبرک، قوطی و باتی از دلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر جایزه ببر.
خب کمتر از 30 ثانیه به پخش خبرهای ساعت 7 بامداد داریم. یه خبر کوتاه بخونم که هیئت وزیران میزان ایدی امسال کارکنان دولت را 1,500,000 تومان تعیین کرد. حالا زمانی که تو فضای مجازی میگن حداقل حقوق در تهران باید 9 میلیون باشه، نمیدونم این 1,500,000 مناسب هست یا نه، حالا میتونید اظهار نظر بفرمایید. بریم سراغ همکارمون در واحد خبر، سرکار خانم ایرمی، گوینده گرانقدر این بخش خبری، با شما خواهند بود.
ساعت 7 بامداد اینجا